دیدبازدید دارن، به هم سر میزنن و یا تظاهرون فیها در روایت داریم، به زیارت هم میرن، به دیدبازدید یکدیگر میرن، با هم جلسات انس دارن و تنهایی معنا نداره، به این معنایی که برای مؤمن معنا نداره. بله برای غیر مؤمن خوب وحشت هست، قربت هست که در روایت داریم، در نهج البلاغه داریم که قبر از دیار قربت و موهش وحشتناک یاد شده، اگر سیاق رو دوستان ملاحظه فرمایان خواهند دیدی برای مؤمن نیست. در نهج البلاغه و سایر ادعیه و روایات ما سیاق رو ملاحظه بفرمایان خواهند دیدی در باره غیر مؤمنه، وگرنه برای مؤمن این حرفا نیست. اما یکی از بهترین کارهایی که باعث میشه که انسان در واقع خانه قبر رو که همون عالم برزخ باشه آباد کنه، روزه های ماه رجبه که روایت فراوانی داریم که این روزه ها یکی از آثارش آباد کردن، نورانی کردن و پرصفا کردن عالم قبر و برزخه. این عجیبه که تو روایت ما از این در این زمینه زیاد روایت هست که هر کس مثلا یک روزه بگیرد چنین، هر کس سه روزه بگیرد چنین، 24 روزه بگیرد در قبر چنین خواهد بود. رابطه عرض کنم که معناداری هست بین روزه های ماه رجب و بحث برزخ و آبادی عالم برزخ و عالم قبر. و نکته بعد این که نکته آخر این که خب اون چیزی باعث خرابی قبر میشه، باعث قربت انسان در عالم قبر میشه، خب اونها رو انجام ندیم. اگر در دنیا با مؤمنین انس داشته باشیم، به زیارت مؤمنین بریم، این در عالم برزخ هم ادامه داره. به عبارت دقیق تر تبلور و تجسم محبت ما در دنیا نسبت به مؤمنین، نسبت به شیعیان، در برزخ میشه انس، انس با اونها. تجسم محبت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام در دنیا و توسل به اهل بیت علیهم السلام در دنیا، در عالم قبر میشه حضور در محضر اونها و انس با اونها. خب اون چیزی باعث از بین رفتن این انس رو انجام ندیم. الله 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 الله
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام با کامتان باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی.
توفیق رفیقمان بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بانم یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز رادیو دری. با بخش نیمروزی در خدمت شما هستیم. بنده زهرا بهرامی هستم. تا دقایق دیگر همکارانم در واحد خبر خدمتتان میرسن و تازه ترین خبرها رو تقدیم شما میکنن. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. برنامه تار و تنبور عنوان برنامه است که بعد از برنامه نگاه روز میشنوید. دوستان عزیزی که موفق نشدن صبح برنامه هفت رنگ را بشنوند میتونند این برنامه را در ساعت 1:30 با وقت ایران بشنوند. در ساعت 1:50 با وقت ایران شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود با مدت 45 دقیقه و بعد از آن تکرار برنامه ضربان را میشنوید. بخش بعدی خبرها در ساعت 3 با وقت ایران، 4 با وقت افغانستان تقدیم شما میشه و بعد از آن هم شنونده برنامه از تهران تا کابل خواهید بود. دوستان برنامه داستان تمثیلی میتونن این برنامه را در ساعت 3:35 با وقت ایران، 4:35 با وقت افغانستان بشنوند و بعد از برنامه داستان شنوندی تکرار برنامه ترنم باران خواهید بود. علاقمندان با برنامه روی موج جوانی میتونن این برنامه را مثل هر روز در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان بشنوند و در ساعت 5 به وقت ایران هم بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد و بلافاصله بعد از آن شنونده مجله خبری خواهید بود. تکرار برنامه سفر و چکر هم برنامه بعدی ماست و بعد از آن هم برنامه انعکاس تقدیم حضور شما میشه. بخش پایانی خبرها در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد و پایان بخش برنامه امروز رادیو دری هم برنامه رازهای زندگی هست. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که امروز اذان مغرب با افق کابل ساعت 5:03:19 هست. شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
داعش مسئولیت حمله به هتل چینایی ها در کابل را بر عهده گرفت. دیدار نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با سرپرست وزارت مالی حکومت موقت طالبان و آغاز نشست همکاری های جامع ایران و چین در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. داعش مسئولیت حمله به هتل چینایی ها در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
گروه داعش مسئولیت حمله بر یک هتل در شهر نو کابل پایتخت افغانستان را به دوش گرفت. این گروه با نشر تصویر دو تن از جوانان که لباس شهری به تن داشته و بدون ریش هستند و زیر بیرق داعش قرار گرفتند، گفته که در حمله به هتل شهر نو که چینایی ها در آن سکونت داشتند شرکت کردند. عصر دیروز یک هتل در شهر کابل پایتخت افغانستان که چینایی ها در آن سکونت داشتند مورد حمله قرار گرفت که به گفته مسئولین نیروهای امنیتی خود را به محل رسانیده و پس از درگیری به گفته زبیغ‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان هر سه مهاجم مسلح کشته شده و شهروندان خارجی بدون آن که برای آنها زیان وارد شود از هتل بیرون ساخته شدند. صرف دو تن از ادبای خارجی که از بالا خود را به پایین پرتاب نموده بودند زخمی شدند. گروه داعش اکنون با نشر ویدیوی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. پیش از این سفارت پاکستان و مسجد ایمان که حکمتیار رهبر حزب اسلامی در آن نماز جمعه را اقامه می کند مورد حمله قرار گرفت که حکمتیار مسئولیت رویداد را به دوش گروه داعش انداخت. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
معاون سخنگوی سازمان ملل هم از حمله به هتل محل اقامت چینایی‌ها در کابل ابراز نگرانی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه به وقت محلی افزود که نمایندگی ما در افغانستان در حال جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این حمله در افغانستان است. معاون سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد ما نگران چنین حملاتی در افغانستان هستیم. روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالی حکومت موقت طالبان دیدار کرد. همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همراه با رئیس دفتر کمک رسان سازمان ملل متحد در کابل با هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. به گفته احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، در این دیدار فرصت‌های از جمله اعطای قرضه‌های کوچک برای تامین برنامه‌های اقتصادی، بودجه ملی و ضرورت‌های عاجل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آقای حقمل می‌افزاید که در این دیدار سرپرست وزارت مالیه از نماینده سازمان ملل متحد خواسته که کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی حکومت موقت طالبان صورت بگیرد و در بخش انکشافی هم خواهان کمک‌های این سازمان شده است. در این نشست دو طرف توافق کردند که این گونه نشست‌ها ادامه خواهد یافت و نماینده سازمان ملل متحد هم وعده داده که سازمان ملل با همکاری های خود با افغانستان ادامه می دهد.
بل اساسی غشتن در مالی وزارت ده و چی پا اقتصادی لیاز که در خلق و مشکلات را فکرونو بشری مرستی کفایت نکی نریوال طولان باید این کشافی پروژه خواهد بلارس. پا جواب که ملگور و ملتون خاص استازی کابل ده پار اگو هم وعده وکره چی موش با کوشش که و در ماهنگی با دیدارات سر نور دیره و او زنی داسی پروژه به همیه چی آغا به انکشافی برخلا دیم.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، میگوید تلاش می‌ورزند تا کمک های بشر دوستانه با نظارت کامل حکومت موقت طالبان با افراد نیازمند برسد.
تلاش ما هم ایست که با نظارت همه جانبه این کمک ها با افراد مستحق و نیازمند برسد، از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و این کمک ها با شفافیت تمام به مردم افغانستان توزیع شود.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر کمک های بشردوستانه به شکل نقدی به افغانستان صورت بگیرد برای حل چالش های اقتصادی در کشور مفید خواهد بود.
اگر این کمک ها به شکل نقدینگی و از طریق مجرای بانک‌های افغانستان صورت بگیر، از یک طرف میتونه که مشکلات نقدینگی را در مارکت حل بکنه و صرف دیگه حکومت افغانستان میتونه این پول‌ها را در بخش‌های تولیدی و بخش‌های زیربنایی هزینه بکنه تا سبب اشتغال زایی شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران از هیئت حاکمه افغانستان خواست شرایط مناسب را برای بازگشت مهاجران افغان و آوارگان تازه وارد به خاک ایران را در وطنشان فراهم کنند. صادق رضا دوست دیروز در هشتمین نشست کمیته راهبری چهار جانبه در تهران که به مسائل پناهندگان افغان اختصاص دارد افزود با توجه به شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها، این کشور دیگر توان نگهداری مهاجران و ارائه خدمات به آنها را ندارد. و همچنین تعامل بیشتر نهادها و مراجع بین‌المللی در امور پناهندگان را با ایران خواستار شد. رضا دوست در ادامه افزود:
مهمترین اهداف این نشست حمایت از بازگشت داوطلبانه افغانستانی‌ها به کشور خودشان بود. بحث ادغام مجدد و پایدار اینها در کشور افغانستان مطرح شد و نهایتاً مساعدت به کشورهای میزبان که بتونن شرایط بازگشت داوطلبانه‌شون رو به کشور و موطن اصلی خودشون فراهم بکنن. قرار بر این شد که کشور افغانستان شرایط لازم و مقدمات لازم رو برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین و پناهندگان افغانستانی به کشور خودشون رو فراهم بکنه. قول دادن که با کمک کمیساریا این اقدامات مقدماتی برای بازگشت مهاجرین حاضر در پاکستان و جمهوری اسلامی ایران آماده بشه. این قول رو ما به افغانستان دادیم که اینها رو براشون شناسایی بکنیم و در یک برنامه اولویت‌مندی شده در واقع تمهیدات لازم برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین به کشورشون فراهم بشه.
در ادامه آندریکا راتواتا مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت سیاست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همواره حمایت از کشورهای مهاجرپذیر مانند جمهوری اسلامی ایران بوده است که سالیان اخیر پذیرای پناهندگان و مهاجران به خصوص اتباع افغانستانی بوده. آندریکا افزود که به دنبال جذب اعتبارات و کمک‌های مالی از مجامع بین‌المللی برای کمک به آوارگان و پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران هستیم و تلاش می‌کنیم که این اعتبارات را افزایش دهیم. مولوی عبدالرحمن راشد معاون وزیر امور مهاجران افغانستان نیز در این نشست اطمینان داد که درخواستای جمهوری اسلامی ایران را به حکومت مرکزی منتقل خواهد کرد تا کشور افغانستان آماده جذب آوارگان و پناهندگان از کشورهای همجوار شود. وی همچنین از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر مهمان نوازی از افغانها قدردانی کرد. نشست همکاری‌های جامع ایران و چین از امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاون صدر اعظم چین در تهران آغاز به کار کرد. محور اصلی نشست همکاری‌های جامع ایران و چین راهکار افزایش روند اجرای برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین اعلام شده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و هو چون هوا معاون صدر اعظم چین ریاست دو هیئت ایرانی و چینایی را در این نشست بر عهده دارند. ایران و چین در سالهای گذشته روابط خود را در سه سطح کلان سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و ژئوپلیتیک استراتژی گسترش دادند و امضای سند راهبردی 25 ساله گام مهمی در جهت تکمیل این روند بود. این سند با هدف ارتقای عملی روابط دو کشور در سطح مشارکت جامع راهبردی و فراهم کردن بستر توسعه همه‌جانبه همکاری‌های ایران و چین تدوین شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران درباره نشست کارشناسان ایران و اوکراین گفت که طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی در نشست فنی ارائه نکرد. در هفته‌های اخیر مقامات آمریکایی و اروپایی که خود میلیاردها دلار سلاح به اوکراین برای جنگ با روسیه ارسال کردند، مدعی شدند که ایران پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال کرده است. به دنبال ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین، ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها را بررسی کند. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در توضیح نشست کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و اوکراین تاکید کرد طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ با این کشور در نشست فنی ارائه نکرد و آن را به جلسات بعد موکول کرد. سرتیب آشتیانی افزود البته این موضوع مهم و قابل پیگیری نیست، زیرا خیلی از صحبت‌ها بر اساس اظهارات بی‌پایه و اساس و شایعات مطرح شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تصریح کرد همکاری نظامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از قدیم وجود داشته، اما برای استفاده از پهپاد ایران در جنگ اوکراین همکاری شکل نگرفته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. داعش مسئولیت حمله به هتل چینایی‌ها در کابل را بر عهده گرفت. دیدار نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با سرپرست وزارت مالی حکومت موقت طالبان و آغاز نشست همکاری‌های جامعه ایران و چین در تهران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت مالی حکومت موقت طالبان میگوید در 3 ماه گذشته بیش از 1800 موتر بدون سند در تمامی گمرکات کشور ثبت شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد در افغانستان. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان، میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 1800 موتر بدون سند در تمامی گمرکات کشور محصول شده و 105 میلیون افغانی از این طریق به دست آوردند و روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد در تمامی گمرکات کشور در حال انجام شدن است.
پدی تیرو دریمیاشت که شاوخوا 1800 موتر په گمرکات کې محصول سیوی دی، اسناد ورکول سیوی دی، دی سخه 15 میلیون افغانی عواید راټول سیوی دی او دا پروسه را جریان لري.
آقای حقمل میفساید وزارت مالیه حکومت موقت طالبان برای محصول موترهای بدون اسناد 50% تخفیف وضع کرده است.
د 2012 سخه لوړ ماډل موتران، یعنی 2014 سخه تر 2022 پوری دوی ته هم تخفیفونه اعلان کړو. دا تخفیفونه فوق العاده لوړ و. مثال په توګه تقریبا 50% مو د هر ماډل موټر په محصول کې تخفیف اعلان کړی.
با این حال مسئولان وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگویند تعداد زیادی موترهای بدون اسناد اکنون در کشور وجود دارد که اکثر اوقات باعث ایجاد حوادث امنیتی و جنایی در کشور می شوند و عدم تحویل مالیات قانونی این موترها با دولت منجر به فرار از عواید ملی شده و اما در صورت تطبیق پلان ثبت و محصول موترهای بی اسناد در کشور مشکلات در بخش امنیتی و ترافیکی تا جایی برطرف خواهد شد و عواید ملی نیز افزایش می‌یابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نشست 4 جانبه بررسی مشکلات مهاجرین افغان از دیروز در تهران آغاز شده و امروز هم ادامه دارد. در این نشست پیرامون وضعیت مهاجران و پناهندگان افغان در ایران و پاکستان و همچنین در رابطه با چگونگی رسیدگی و خدمات رسانی به آنان بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. عبدالرحمن راشد، معاون وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، هم در نشست 4 جانبه افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل برای بررسی مشکلات مهاجرین افغان حضور دارد. در رابطه با این موضوع و جزئیات بیشتر، نظرات و دیدگاه‌های سید عباس حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدای افغان، را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. این نشست در حال برگزاری است. از دیروز به این طرف اطلاعات که ما از اداره کل امور اطلاعات وزارت کشور به دست آوردیم، دیروز این نشست روز اولش بوده و صحبت‌هایی که معین وزارت امور مهاجرین قبل از سفر به تهران مطرح کرده بود، این نشست روزه است و امروز هم ادامه داره. این نشست بعد از یک تأخیر طولانی مدت در برگزاری نشست‌های 3 جانبه و 4 جانبه پیرامون وضعیت مهاجرین به حضور کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار شده. خب این نشست‌ها نشست‌های معمولی بود که بر چند وقت یک بار، حداقل هر 6 ماه یا سال یک بار برگزار میشدم. فکر میکنم که بعد سوالات افغانستان شاید نشست اولی باشه که برگزار میشه و خلاصه میتونه که بال در راستای ایجاد هماهنگی بین هفت کشور و همچنین کمیساری عالی سازمان ملل امور پناهندگان موثر و مفید باشه. به امرات هم که میدونیم که شورای همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاکستان بعد از تحولات سال گذشته افغانستان شاهد موج جدیدی از ورود مهاجرین افغانستانی بودن. البته میزان ورود مهاجرین به ایران قابل مقایسه است با سایر کشور حتی پاکستان نیست. شاید بر اساس آمارهایی که پیشتر اعلام شد حداقل بیش از 250,000 نفر از پاکستان رفته باشن، اما بر اساس سرشماری که چند ماه قبل در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت بیش از 2,000,000 نفر که عمدتاً در جریان تحولات آمده بودن سرشماری شدن و این روند متاسفانه هر روز ادامه داره. به این خاطر جمهوری اسلامی ایران بیش از 10 برابر هر کشور دیگه در روند تحولات سال گذشته افغانستان پذیرای موج جدید مهاجرت بوده و این جمعیت بزرگ قطعا مشکلات رو هم برای مهاجرینی که در گذشته در ایران حضور داشتن به وجود آورده، هم برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده، چون عملا رسیدگی و ارائه خدمات این مهاجرین با امکانات و ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی در اختیار داره ناممکن است. جمهوری اسلامی خودش در تحت تحریم های ظالمانه و شدید کشور اروپایی و آمریکا قرار داره و این تحریم ها بخصوص بر روند فعالیت نهادهای امدادرسان بین‌المللی از جمله UNHCR، NRC و مؤسسات دیگه تاثیر گذاشته که اونها نمیتونن که پول نقد یا خلاصه حتی بودی عادی خوشانه به ایران منتقل بکنن، چه برسه که به کشورهای میزبان برای پذیرای موجود مهاجرت کمک بکنن. از طرف دیگه ما مثلا پیرامون تحولات یکم سال گذشته شاهد ضعف عملکرد شدید کمیشنری عالی سازمان امور پناهندگان در ایران و همچنین در کشورهای دیگه بودیم. از یک طرف این سازمان به عنوان مسئول مستقیم مسئله پناهندگی و مهاجرت هم به کشورهای میزبان نتونسته کمکی بکنه و هم به مهاجرین و پناهندگان. این ضعف عملکرد فشار بر کشورهای میزبان مضاعف کرده و از طرف دیگه کشورهای اروپایی هم که وعده داده بودن که به کشورهای همسایه افغانستان کمک میکنن تا مهاجرین پذیرا باشن و به اونا خدمات ارائه بکنن تا این مهاجرین مجبور نشن موج جدید مهاجرت به سمت مرزهای اروپا آغاز بکنن، او کشورها به تعهدات خودشون عمل نکردن. ما خود یک وضعیت بسیار پیچیده قرار داریم که خروجی از او از یک طرف فشارهای مضاعف بر کشورهای میزبان است و از طرف دیگه به خصوص خود مهاجرین و پناهجویان افغانستانی در کشورهای نشست ها میتونه که با قطعا هماهنگی بیشتر ایجاد بکنه. اما چی که مشخص است با آمدن روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان یک امنیت سرتاسری به وجود آمده، امنیت عملا حکم فرما هست و اون را هم که میدانیم بیشتر مردم افغانستان هم از در اولسوالی ها و روسته ها مردم کشاورز هستن، دهقان هستن و شرایط مناسبی است که برای اینا برگردن به افغانستان. فقط یک بحث به امنیت روانی باقی میمونه که بیشتر حول محور نخبگان افغانستان و شاید مردمانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن هست که اونا شاید تمایل نداشته باشن به این که به افغانستان برگردن. اما ما به صحبتی که با مسئولین اداره اتباعی استان تهران هم داشتم اونا به این باور بودن که مشاهده یک موج برگشت به افغانستان هستیم و علاقمندی برای برگشت به افغانستان هم بیشتر شده. خب قطعا این نشست ها همانگی ها با حکومت کنونی افغانستان میتونه که بار تا اندازه از بار مشکلات کنونی کم بکنه و اما سرس دیگه فشار بارد چه به UNHCR که مسئولیت های خصوصی در قبال وضعیت موجود انجام بده.
آقای حسینی، خب شما اشاره کردین به بحث کمک هایی که از طرف مجامع بین المللی به پناهندگان افغان صورت میگیره در جمهوری اسلامی ایران. خب مقامات ایران هم این گلمندی رو داشت که کمک ها ناچیز است و پاسخگوی نیاز مهاجرین نیست. به نظر شما، خب با توجه به اینکه شما فعال حوزه مهاجرین هم هستین، چرا به هر حال مجامع بین المللی این کمک‌ها را به هر حال کاهش دادن یا کمک‌هایی را که جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنند به اندازه کافی در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای خدمت رسانی به مهاجرین انجام نمیدن؟
با همت در طول سالی که در تهران هستم در حوزه وضعیت مهاجرین مثلا پیگیر میکنم، یک نوع تبعیض ظالمانه برای کمک به جمهوری اسلامی ایران در راستای ارائه خدمات رسانی به مهاجرین وجود داره. ما شاید به معیار مسابقات جام جهانی در قطر برگزار است و جمعیت کشور حدود 2.5 میلیون نفر است، ما به اندازه دو کشور دو برابر قطر مهاجرین داریم در داخل ایران و همه اینا نیاز به قطعا به ارائه خدمات داره و ارائه خدمات متکی به منابع مالی هست. و قبل از این تحولات هم یونسیار و نهادهای دیگه فشارهای دیگه توجه ویژه نداشتن و خلاصه سیاست‌های یک بام دو هوا و برخوردهای تبعیض‌آمیز در قبال حمایت از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین میزبان پناهجویان افغانستانی داشتن. متأسفانه مشکلات زیادی وجود داره که قسمت عمده این مشکلات عدم به عملی شدن و اجرای تعهدات یونسیار و کشورهای دیگه که به حال در راستای حمایت از پناهجویان کار میکنن هست و خلاصه دامرخ هم گفتم نوعی برخورد تبعیض‌آمیز وجود داره. تنها یک بود مسئله آموزش کودکان افغانستانی در ایران اگر حساب کنیم تا سال گذشته بیش از 520 هزار نفر و بعد از این موجه جدید که آمده قطعا به بیش از 700 هزار نفر تعداد دانش آموزان رسیده باشه و مسائل بهداشت، مسائل دیگه، یارانه هایی که به گونه مهاجرین از این بهره‌مند میشن. و خلاصه چند سال پیش در برنامه روز جهانی پناهنده کمیساری های سازمان ملل گفت که از بودجه کنها درخواست کردن برای یک سال برای امور عادی خودشان فعالیت خودشان که حدود فکر کنم که 67 میلیون دلار بود، تقریبا در حدود چیزی بیشتر از 10% بودجه را در اون سالا میتونستن که تأمین بکنن و 90% بودجه خودشان نداشتن. ولی وضعیت با تشدید تحریم ها که بدتر از این سازیان من خود انبارا هیچ گونه حمایتی هم وجود نداره، یعنی فقط یونیسیار و نهادهای امدادرسانی دیگه در افغانستان فقط یک نام هستن و عملا بدون هیچ گونه کارکرد مؤثر و مفیدی دارن کار میکنن و باید ضرورت هست که تجدید نظر جدی در این زمینه صورت بگیره.
اتحادیه اروپا در ادامه مواضع مداخله جویانه و مردود در قبال ایران تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای مشارکت ایران با روسیه در جنگ اوکراین وضع کرد. وزرای خارجه 27 کشور اروپایی در جلسه روز دوشنبه در بروکسل بسته تحریمی جدیدی را که 20 شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه مسائل حقوق بشری هدف قرار می دهد تصویب کردند. همچنین 4 شخصیت و 4 نهاد ایرانی دیگر بر اساس ادعای واهی مشارکت در جنگ اوکراین به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این خصوص پرسیدیم.
در رابطه با اقدامی که به هر حال دیروز اتحادیه اروپا انجام داد و اعلام کردن لیست تحریم‌های جدیدی که مطرح کردن علیه جمهوری اسلامی ایران و به هر حال مواضعی که از سوی برخی از مقامات کشورهای اروپایی گرفته شد، از جمله آقای بوله در کنار مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه انگلیس و برخی از کشورهای دیگه، نکته قابل توجهی که اینجا مطرح هستش یکی محتوای تحریم‌های اعلامی هستش و یکی دوم بحث ادعاهایی هستش که در توجیه اینها داشتن. نکته اولی هستش که حال لیست تحریم‌هایی رو که ما نگاه می‌کنیم این هستش که کشورهای غربی میشه گفته شده در روندی که در پیش گرفتن الان تحریم‌ها رو بر اساس تحریم افراد بیشتر میشه گفت در نظر گرفتن، یک سری افراد رسانه‌ای در کنار سیاست افرادی که عنوان میشه که در دور زدن تحریم‌ها و یا اون چیزی که اونها در رفتار نادرست در قبال ملت ایران مینامن ادعای دیدن که اینها نقش داشتن. نوع ترکیب تحریم‌هایی که ما نگاه میکنیم می‌بینیم که اتحادیه اروپا عملا دستش در ایجاد تحریم‌ها و در اعمال تحریم‌ها بسته هستش و میشه گفت یک نوع صرفا لیست چینی رو شروع کرده و تلاشش این هستش که به نوعی چنان وانمود بکنه که توانایی اعمال سیاست‌های تکراری تحریم رو داره، اما وقتی محتوای لیست رو نگاه میکنیم میبینیم که عملا کشورهای اروپایی دیگه دستشون تویی هستش از این که بخواهن اون تحریم هایی رو بخواهن وضع بکنن که بخواد تأثیر گذار باشه بر اصل و کلیت به حال اون مراودات اقتصادی ایران و ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران. همین دلیل میشه گفتش که لیست جدید و ادعاهایی که بر مبنای تحریم‌های جدید مطرح می‌کنن بیشتر یک نوع بازی رسانه‌ای داشت مشاهده میشه و اینکه به دنبال تمرکز هستن برای اینکه بخوان یک نوع اقناع افکار عمومی داشته باشن و نوعی هم مشاهده هستیم که رفتارهایی که دارن انجام میدن موازی که به حال وزیر خارجه انگلیس داشته وزیر خارجه آلمان داشته نشون میده این هستش که اونها همچنان برخی از کشورهای اروپایی در توهم دمیدن در آتش اغتشاش ناامنی در ایران هستن و زعم خودشون به دنبال یک نوع تنفس مصنوعی هستن برای اینکه بخوان فضایی از ناآرامی رو بخوان در ایران ایجاد بکنن. میشه گفت رفتاری که غربی ها الان دارن انجام میدن ادامه همون سیاستی هستش که طی هفته های اخیر داشتن در حمایت از اغتشاشگران و فضای ناامنی رو میخوان در ایران ایجاد بکنن با توجه به شکست هایی که در هفته های گذشته در برابر ملت ایران و تدابیر جمهوری اسلامی متحمل شدن الان یه حربه تکراری تحریم های نخنما شده رو در پیش گرفتن. شاید بتونن یک تنفس مصنوعی به سیاست های اغتشاشگرانه خودشون علیه ایران داشته باشن. نکته قابل توجه یکی از این تکرار ادعاها و بهانه‌جویی های واهی هستش که از سوی اروپایی ها انجام شد. برخی بخشی از صحبت های آقای بورل در رابطه با مسئله پهپادها و همکاری های نظامی و امنیتی ایران و روسیه میشه گفت تکرار همون موازی هستش که طی هفته های گذشته بدون هیچ سند و مستنداتی تکرار مطرح شده. جایی که به قول وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم اعلام کرده شده طرف اوکراینی هیچ سندیتی در رابطه با ادعاهایی که در رابطه با پهپادهای ایرانی مطرح شده ارائه نکرده و میشه گفتش که اون چیزی که ما در مواضع کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر از جمله در بحث ادعای تحریم‌های جدیدشون مطرح میشه میشه گفت ادامه سیاست توجیه کردن رفتارهای جنگ‌افروزانه کشورهای غربی در قبال اوکراین هستش. به هر حال کشورهای اروپایی این روزها با موجی از اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و مشکلات اقتصادی و به تبع اون اجتماعی و سیاسی مواجه هستند. میشه گفت هوچی‌گری‌هایی که با سیاست تحریم و تهدید و ادعاهای بدون سند و منطق در مورد پهپادها و موشک‌های ایرانی در جنگ اوکراین مطرح میشه، از یک طرف فریب دادن افکار عمومی اروپا هستش که بخوان کشورهای اروپایی رو ملت هاشون رو بخواهن که همچنان قانع بکنن به ادامه حضور در جنگ اوکراینی که هزینه های بسیار سنگینی رو به ملت های اروپایی تحمیل کرد، و از طرف دیگه به حال توجیهی هستش که برای اینکه بخواهن کمک های تسلیحاتی و نظامی به اوکراین رو برای طولانی کردن جنگ علیه روسیه بخوان داشته باشن. میشه گفتش که فضای تحریمی که غرب الان مدعی اون هستش بیشتر از اون که به دنبال اقدام علیه جمهوری اسلامی باشه رفتاری هستش برای توجیه رفتارهای غیر منطقی و جنگ طلبانه کشورهای اروپایی که طی ماه‌های اخیر به بازیچه‌ای در دستان آمریکا برای جنگ افروزی در اوکراین و برهم زدن نظم نوین جهانی و ثبات جهانی میشه گفت تبدیل شدن. اما نکته قابل توجه دیگه که باید در نظر داشته باشیم رفتار ریاکارانه این هستش که کشورهای اروپایی دارن، اون که به هر حال از یک طرف تأکید میکنن بر سیاست تحریم و فشار و از طرف دیگه شاهد هستیم که آقای بورل و حتی برخی از مقامات کشورهای غربی مثل فنلاند مثل ایرلند اینها عنوان میکنن که هیچ گزینه‌ای به جز برجام وجود نداره و آمادگی این هستش و لزوم این هستش که باید احیای برجام صورت بگیره. این نوع تناقض‌های رفتاری نشونگر این هستش که کشورهای اروپایی همچنان در توهم سیاست مذاکره و تحریم قرار دارن و بر این تصور خام هستن که با سیاست فشار، تهدید، تحریم، ایجاد فضای اختشاش در درون ایران و به زعم خودشون تضعیف کردن مؤلفه‌های قدرت ایران میتونن در فضای مذاکراتی بخوان امتیازاتی رو دریافت بکنن. میشه بسته تحریمی که الان مطرح کردن و ادعاهایی که به حال در رابطه نقش ایران در جنگ اوکراین مطرح میشه، حمایت‌های گسترده‌ای که از اغتشاشگران در ایران میشه، میشه گفت تبدیل شده به همون پلن بی که غربی‌ها مطرح می‌کردن که در صورتی که ایران به زیاده‌خواهی‌های اونها رو قبول نکنه به سمت اون پیش خواهند رفت. سیاست نهایی غربی‌ها میشه با توجه به صحبت‌هایی که به حال دیروز از سوی برخی از مقامات غربی مطرح شده این هستش که همچنان همون سیاست توهمیه فشار و مذاکره، هر چیزی که به حال جمهوری اسلامی ایران هم تاکید داره که به هیچ عنوان پذیرنده اون نخواهد بود، چون که جدیداً هم آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رسما به کشورهای اروپایی و آمریکا هشدار دادن که ایران در با سیاست فشار و تهدید حاضر به هیچ گونه امتیاز دادنی نخواهد بود. و به حال دیروز هم در واکنش به رفتارهای غیر منطقی و سیاست تحریمی قبل جمهوری اسلامی ایران برخی از افراد و شرکت‌های کشورهای اروپایی به ویژه انگلیسی رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده و این مؤلفه و این پیام رو به کشورهای غربی داشته که به هر حال در کنار تسلیم نشدن در برابر سیاست فشار و تهدید رفتارهای متقابلی رو در قبال هر گونه رفتارهای خصمانه غربی‌ها خواهد داشت. و میشه گفت لیست هایی که دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تحریم برخی از افراد و شرکت های غربی و انگلیسی منتشر کرد خودش گواه این مسئله هستش. جمهوری اسلامی ایران بر سر منافع خودش، اصول و خطوط قرمز خودش هرگز کوتاه نخواهد اومد و طرف غربی هم اگر به دنبال مذاکره و به حال احیای معادلات لغو تحریم ها هست، گزینه ای جز کنار نهادن رفتارهای تهدید آمیز، رفتارهای خشونت آمیز و حمایت از اختشاش و ناامنی میشه گفت گزینه دیگری نخواهد داشت. و تنها راهی که پیش روی اروپا هست این است که بر اساس یک منطق درست و صحیح برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار وارد عرصه مذاکرات بشه.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین خبرها را تقدیم حضور شما دوستان عزیز کردن. شما عزیزان میتونید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس های خدمتان اعلام میکنم بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. همچنین شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را در سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday/dari هست. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و به آرشیو برنامه های رادیو دری در اونجا دسترسی داشته باشید. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هم آماده دریافت پیامک های شما عزیزان و نظرات شما هست. یک بار دیگه اعلام میکنم که امروز هنگام اذان مغرب با افق کابل ساعت 5:03:19 است. دعوت میکنم همچنان با برنامه های رادیو دری همراه باشید و بشنوید برنامه نگاه روز را.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شناور تندروی ذوالفقار، نماد سرعت و قابلیت هجومی، عنوان نگاه روز. امروز جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه عظیم صنعت دفاعی و نیروهای مقتدر، توانمند و مجهز دریایی سپاه و ارتش قادر است با قدرت و صلابت امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را در بالاترین سطح تأمین کند. سردار تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این باره می گوید امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز خط قرمز ماست و برای برقراری ثبات امنیت در جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز با هیچ کس تسامح نمی کنیم. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره این مهم را در تعامل با نیروی دریایی ارتش انجام داده است. البته برای این کار نیاز به تجهیزات و تسلیحات قدرتمندی است که ما توانسته ایم آنها را در تعامل با صنایع دفاعی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید و به سازمان رزم خود الحاق کنیم. نیروی دریایی سپاه در سالهای گذشته تسلیحات و تجهیزات متنوعی همچون نسل جدید شناورهای تندرو، زیرسطحی‌های هوشمند، سامانه‌های موشکی کروز، شهرهای موشکی زیرزمینی و تجهیزاتی از این قبیل را به سازمان رزم خود افزوده است. اما مسئله مهم این که در استراتژی جنگ نامتقارن نیروی دریایی سپاه پاسداران استفاده از شناورهای تندرو موشک‌انداز و راکت‌انداز و اژدرافکن دارای جایگاه ویژه است. ماندگاری و تاب‌آوری، افزایش سرعت تا 95 نات و همچنین قابلیت حمل و شلیک موشک از ویژگی‌های منحصر به فرد شناورهای جدید راکت‌انداز، موشک‌انداز و شناسایی نیروی دریایی سپاه است. تا کنون صدها فروند انواع شناورهای تندرو با قابلیت‌های گوناگون به خدمت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده است. افزودن این حجم از شناورها یا قایق‌های تندرو به نیروی دریایی سپاه پاسداران به این معناست که در دکتریان این نیرو نقش بسزایی دارند. ریشه استفاده از شناورهای تندرو به دوره جنگ تحمیلی برمی‌گردد و رزمندگان اسلام از همین طریق توانستند راهبرد آمریکایی‌ها را در خلیج فارس ناکام بگذارند. نخستین نوع از شناورهای تندرو سپاه آذرخش نام داشت و تا امروز یعنی سال 1401 صنایع دفاعی و نظامی نیروهای مسلح ایران توانسته از شناورهای ساده عاشورا به پیشرفته‌ترین انواع شناورهای تندرو پیشرفت نماید. شناورهای تندرو نوعی از شناورهای کوچک و با سرعت بالا هستند که در حوزه‌های گشت دریایی، حفاظت از مرزهای آبی و دفاع از حملات و تهاجم‌های احتمالی متجاوزان مانند دزدان دریایی و کشورهای متخاصم به مرزهای آبی و دریاهای یک کشور کاربرد فراوان دارند. ایران هم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با خرید ناوها و ناوچه‌ها از قدرتمندترین نیروهای دریایی منطقه بود. اما در جریان جنگ تحمیلی فرماندهان نظامی سپاه در حوزه دریا به این فکر افتادند که برای اجرای وظایف و مأموریت‌های دریایی از نوع شناورهای تندرو با قابلیت نصب انواع سلاح مانند مین‌های دریایی، پرتابگرهای راکت‌های کوتاه‌برد و تیربارهای 12.7 میلیمتری بهره ببرند. با آغاز روند ساخت و عملیاتی شدن این گونه شناورها، ارزش رزمی آنها بیش از پیش آشکار شده و طراحی انواع جدید و دارای قابلیت‌های افزون‌تر مد نظر قرار گرفت. در این راستا سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گام‌های بلندی در زمینه ساخت انواع شناورهای تندرو برداشته و سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه انجام داده و شناورهای با قابلیت‌های متفاوت برای اجرای مأموریت‌های مختلف در خلیج فارس ساخته است. از جمله این شناورهای مدرن، شناور تندروی ذوالفقار است که دارای قابلیت‌ها و توانمندی‌های رزمی و عملیاتی مطلوب است. این شناور توسط متخصصان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته گردیده است. در یک نگاه کلی می توان گفت شناورهای تندرو کلاس ذوالفقار از جمله شناورهای تندرو مشهور ایرانی است که به صورت بومی طراحی و ساخته شده و نسبت به شناور تندرو آذرخش دارای برد عملیاتی و سرعت بالاتر است. این شناور مدل جدیدی از شناورهای کلاس خود محسوب می شود که با دارا بودن موشک‌های ضد کشتی و سرعت مناسب قابلیت عملیات در شرایط مختلف دریایی را دارد. ساخت تمامی اجزای شناورهای ذوالفقار همچون سیستم‌های رانش، پروانه و دیگر اجزا در داخل ایران انجام می‌شود. شناور ذوالفقار برای انجام حملات ضربتی و تهاجمی علیه ناوهای دشمن طراحی شده و در انجام این گونه مأموریت‌ها توانایی بالایی دارد. ذوالفقار به عنوان یک شناور گشت دریایی و تهاجمی مطرح بوده و بر اساس ایده حمله سری به شناورهای دشمن طراحی و به موشک‌های ضد کشتی کوتاه‌برد و سامانه راداری دریایی تجهیز شده است. در 31 اسفند 1389 روز صنعت دفاعی نسل جدید شناور تندرو ذوالفقار رونمایی شد. احمد وحیدی وزیر دفاع وقت در تشریح ویژگی‌های نسل جدید ذوالفقار گفت شناور ذوالفقار یک شناور گشت دریایی است که طراحی آن بر اساس حمله سری و کشتی‌های دشمن انجام شده و مجهز به موشک و تیربار است. وی تصریح کرد کارای مناسب، سرعت بالا، مانور سری و دریانوردی خوب از ویژگی‌های نسل جدید شناور ذوالفقار به شمار می‌آید. بدنه این شناور بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شده است و از پیشرفته‌ترین تجهیزات بومی مخابراتی، ناوبری و الکترونیکی نیز برخوردار است. نوع جدید شناور ذوالفقار مجهز به موشک نصر است که طراحی آن بر اساس حمله سری به کشتی‌های دشمن انجام شده است. در طراحی و ساخت این شناور تندرو از پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری‌ها استفاده شده است. اما درباره مشخصات فنی شناورهای ذوالفقار می توان گفت طول شناور ذوالفقار در حدود 16 متر، پهنای بدنه حدود 4 متر، ارتفاع ستون 1 متر، بارگیری استاندارد 14 تن بوده که با دارا بودن دو موتور دیزلی دارای سرعت در حدود 52 گره دریایی معادل 97 کیلومتر بر ساعت است. برد عملیاتی ذوالفقار 320 مایل دریایی معادل حدود 576 کیلومتر است. ذوالفقار به دو تیربار 12.7 میلیمتری در عقب و جلو و موشک ضد کشتی کوثر با برد 25 کیلومتر مجهز شده است. البته شناور تندرو ذوالفقار به موشک‌های کوثر در نسل قدیم و نسل یک در نسل جدید مجهز شده است. شناور ذوالفقار قابلیت نصب تیربارهای 12.7 میلیمتری و 23 میلیمتری و همچنین راکت‌های 107 و 122 میلیمتری بسته به نیاز یگان رزمی را دارد. این شناور که به پیشرفته‌ترین تجهیزات الکترونیک، مخابراتی و اپتیکی مجهز است، دارای سرعت و قدرت مانور قابل توجهی است و طراحی آن بر اساس شرایط آب و هوایی و ویژگی‌های خلیج فارس انجام شده است. این شناور تندرو همچنین قابلیت حمل 3 نفر خدمه را دارد. رادار جستجوگر این قایق نیز از نوع سطحی بوده و از حداقل برد 30 کیلومتری برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از سالهای دفاع مقدس توانسته که توان طراحی و ساخت شناورهای تندرو را به دست آورد و امروز نیز پیشرفته ترین شناورهای تندرو را به شکل کاملا بومی تولید می کند تا امنیت خود را تامین کند. فناوری های به کار رفته در این شناورها به قدری پیشرفته است که بسیاری از کشورها در پی چگونگی دستیابی ایران به فناوری طراحی و ساخت این شناورها هستند. تشکر از همراهیتان، با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه و مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و
آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوالی کنیم.
گردانی که دنیا غم نیرزد بروی دوستان خوش باش و خرم، غنیمت دان گردانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم. به نام خدای یگانه و مهربان. همراهان جان، گرامیان، شنونده دوستان عزیز، مردم جان سلام. از خدای مهربان براتان لحظه های سراسر خیر و برکت همراه با سلامتی و نشاط آرزو میکنیم. امروز هم قصد داریم که با مدت 40 دقیقه لحظه هایتان پر کنیم از ترانه و شور و نوا و نغمه، نغمه هایی که خوش دارین و نواهایی که براتان دنیایی خاطره را زنده میسازن. من فاطمه صدیقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده با اتفاق همکار عزیزم خانم طیبه نوری صدا بردار محترم برنامه در خدمتتان هستیم. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. اما شما عزیزان میتونین از طریق نرم افزار واتساب و نرم افزار ایتا با ما در ارتباط باشین، پیام های صوتی و متنی تان ارسال کنین به این شماره 2098-993-607-72-74. parstoday.com/dari هم که آدرس سایت ماست. امیدوار هستم که از طریق سایت هم ما را همراهی بفرمایید. خب دیگه بدون معطلی میریم سراغ آهنگ پیشکشی امروزمان و بعد از او یک کوت پیامک و آهنگ های درخواستی داریم که از طرف شما دوستان جان به دست ما رسیده.
مجلس قرصک پنشر بسر سنگ، بسر سنگ مزه داره، آی وای مزه داره. مجلس قرصک پنشر بسر سنگ، بسر سنگ مزه داره، آی وای مزه داره. محفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، آی وای مزه داره. محفل ساز و سرود با دریا و چنگ مزه داره، آی وای مزه داره. وای قرصک پنشیر، وای قرصک پنشیر، وای قرصک پنشیر، وای قرصک پنشیر. سر آب و بلبلان است، آب و بلبلان است. فضای در پرشن سر آب و بلبلان است، آب و بلبلان است. بلبه افردنی تو تایی چند رنگ مزه دارد، آی وای مزه دارد. بلبه افردنی تو تایی چند رنگ مزه دارد، آی وای مزه دارد. آی قرصک پنشیر،
بوی قرصک پنشه، بوی قرصک پنشه، بوی قرصک پنشه. هی 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 هی